أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. بحثمون در سومین تنبیه از تنبیهات مفهوم شرط در رابطه با تداخل یا عدم تداخل بود. بعد از اینکه عرض کردیم سه نظریه در این رابطه وجود داره و نظریه مشهور اینه که قائل به عدم تداخل شدند، در بیان ادله ای که برای قول مشهور وجود داره عرض کردیم که علامه یهلی در کتاب مختلف الشیعه دلیلی برای قول به عدم تداخل ذکر کردند که ریشه ادله دیگری که از سوی علما ذکر شده قرار گرفته. ایشون در مورد تعدد شرط و وحدت جزا مثل اذا نمت فتوزع و اذا بلت فتوزع فرمودن چهار احتمال جریان داره و با ابطال سه احتمال احتمال چهارم رو معین کردند و پذیرفتند. به این بیان که با وجود دو جمله شرطیه و وجود دو شرط متعدد که یک جزا بر اونها مترتب شده، به ظاهر قضیه شرطیه که همون حدوث جزا نزد حدوث شرط است اخذ می کنیم. خود نوم یک سبب تام برای وجوب وضو است و خود بول نسبت به وجوب وضوع یک سبب تام دیگره بدون اینکه ارتباطی به هم داشته باشند. امروز عرض می کنیم که مرحوم شیخ انصاری در صفحه 177 مطارح الانظارشون این استدلال مرحوم علامه رو به صورت جالبی مطرح کردند و فرمودند که استدلال علامه بر سه مقدمه مبتنیه که باید هر سه مقدمه رو بپذیریم تا بتونیم قائل به قول مشهور یعنی عدم تداخل بشیم. و اگر حتی یکی از این مقدمات سگانه مورد مناقشه و ابطال قرار بگیره، نوبت به عدم تداخل نخواهد رسید. مقدمه اول اینه که وقتی یکی از این دو شرط به دنبال شرط دیگر تحقق پیدا میکنه، مثلا نوم پس از بول محقق میشه، باید ثابت بشه که این شرط دوم یعنی نوم مثلا کل عدم نیست، اثر داره. و الا اگر وجود نوم کل عدم باشه، جایی برای بحث از تداخل و عدم تداخل نخواهد بود. مقدمه دوم اینه که حالا که شرط دوم یعنی نوم دارای اثره، باید بگیم اثری غیر از اثر شرط اول یعنی بول داره. به این بیان که نوم اثرش تأکید حکم نیست، بلکه یک حکم تأسیسی مستقل به دنبال نوم حادث میشه، حاصل میشه، همان گونه که به دنبال بول که شرط اول بود یک حکمی حادث میشد که مستقل بود و تأسیسی. ممکنه کسی بگه آقا فرق بین این دو مقدمه چیه؟ در هر دو مقدمه شما دارید میگید آقا شرط دوم دارای اثر باشه. ولی با بیانی که عرض کردیم روشن شد که در مقدمه اول میخواییم بگیم وجود نوم کل عدم نیست، تأثیر داره، اما تأثیر آیا تأثیر تأکیدی یا تأسیسی که با هر دو میسازه. در مقدمه دوم میگیم برای قول به عدم تداخل باید راه تأکید رو ببندیم و اثر شرط دوم باید یک اثر تأسیسی باشه. هر اثری پذیرفته نیست. اما مقدمه سوم مغایرت در اثر به معنای تعدد تکلیف نباشه که امتثالش در خارج به یک عمل تحقق پیدا کنه، بلکه مغایرت در اثر به معنای تعدد متعلق تکلیف باشه. در توضیح مقدمه سوم عرض بکنم که گاهی ممکنه دو تکلیف، مثلا دو وجوب وضوع، وجود داشته باشه، یکی مستند به بول و مسبب از بول باشه و دیگری مستند به نوم باشه. خب این وجود دو وجوب وضوع به معنای عدم تداخل نیست. بلکه واجب شدن دو وضوع به معنای عدم تداخله. در قالب مثال عرفی قبلا هم عرض کرده بودیم اگر مولا دو تکلیف داشته باشه و اون دو تکلیف رو در قالب دو خطاب از مخاطب و از مکلف طلب کرده باشه، یک بار فرموده باشه اکرم عالما، یعنی وجوب اکرام عالم و دانشمند رو درخواست بکنه، و در جای دیگر بفرماید اکرم هاشمی، وجوب اکرام هاشمی سید رو. مکلف در مقام امتثال میتونه این دو تکلیف رو جمع بکنه. یه عالم هاشمی رو پیدا میکنه، او رو مورد اکرام قرار میده، هم به اکرم عالمن عمل کرده و امتثالش کرده و هم خطاب اکرم هاشمیان رو امتثال کرده. در مانحنفی هم اگر دو وجوب برای وضو مطرح باشه، مکلف میتونه با وضوع واحد هر دو وجوب رو امتثال کنه. لذا برای اینکه عدم تداخل تحقق پیدا بکنه، باید متعلق تکلیف یعنی اون وضوع تعدد داشته باشه، دو تا وضوع واجب بشه، نه دو تا وجوب برای وضوع. بعد از اینکه تبیین مرحوم شیخ مبنی بر قبول این سه مقدمه روشن شد، مقدمه اولی که عبارت بود از عدم بی تأثیری و کل عدم نبودن شرط دوم، این که برای شرط دوم اثری وجود داشته باشه، این مقدمه مورد بحث و بررسی مفصل در بین علما قرار گرفته، آخوند و دیگران، منتها محقق همدانی در رابطه با مقدمه اول آنگونه که از مصباح الفقیه کتاب الطهاره صفحه 126 استفاده میشه، توضیح مبسوط و خوبی داره که با اجازه دوستان ما به اجمال اونچه که ایشون بیان کردن بپردازیم. ایشون میفهمن که اگر خطاب خطاب به نحو جمله شرطیه نباشه، در قالب یک جمله خبری تکلیفی رو بیان کنه، مثلا مولا چیزی رو واجب کنه، ولی قبل از اون که مکلف اون رو در خارج ایجاد بکنه، عین همون دستور رو دوباره صادر بکنه. مثل اینکه مولای عرفی خطاب بنده خودش یک بار بگه جعنی به ما، امر به آوردن آب بکنه. قبل از این که عبد این واجب رو اتیان بکنه و اقدام به آوردن آب بکنه، دوباره بفرماد جئنی بالماء. خب این آوردن آب که متعلق وجوب قرار گرفته در هر دو خطاب مطلقه. لذا وجهی نداره که ما جمله دوم رو مقید بکنیم، بگیم ها منظورش از جئنی بالماء در خطاب دوم اینه که جئنی بالماء مرتن ثانیه مرتن اخرى. نه، هر دو اطلاق به قوت خودش باقیه و وقتی هر دو اطلاق به قوت خودش باقیه، همان گونه که میگیم یک ماهیت نمیتونه دارای دو حکم متضاد باشه، خب نمیتونه دارای دو حکم متماثل هم باشه. اینجاست که عقل و عقلا میگن آقا دستور دوم به عنوان تأکید برای دستور اوله، و اگر عبد یک بار اقدام به آوردن آب بکنه کفایت میکنه. پس در خطابات غیر شرطیه، یعنی در خطابات خبریه معمولی، جریان از این قرار شد. ایشون در ادامه میفهمن اما اگر این دو دستور مولا به صورت قضیه شرطیه مطرح بشه، مثل اون چه که مورد بحث ماست، یک بار بفرماید اذا بلت فتوضع و بار دیگر بفرماید و اذا نمت فتوضع، اینجا با فرض قبلی متفاوته، چون در فرض قبلی در دو خطاب مولا چیزی وجود نداشت که بخواد با اطلاق معارضه کنه. ولی در فرض دوم که دو قضیه شرطی است، درست است که جزا عبارت از وجوب وضو است و اگر ما هر یک از دو قضیه شرطیه رو جدای از دیگری مورد ملاحظه قرار بدیم، وجوب وضو در هر دو خطاب شرطیه دارای اطلاقه و قیدی نداره. نفرموده اذا نمت فتوزع و اذا بلت فتوزع وضوعا آخر، یا مثلا اذا بلت فتوزع من قبل الوضوء و اذا نمت فتوزع من قبل النوم. ولی با توجه به این که قضیه ها منشرطی‌اند، در خود خطاب مولا خارج از اون دو چیز در مقابل دو اطلاق وارد شده و اون اینه که هر کدام از این دو قضیه شرطیه شرط مذکور در اون رو به عنوان سبب مستقل در نظر گرفتن، ظهور دارن در سببیت مستقله هر کدام از دو شرط، به طوری که قضیه اذا بالتفت توزع ظاهرش اینه که بول سبب مستقل برای وضوع است و همچنین ظاهر اذا نمتف توزع هم اینه که نوم سبب مستقل برای وجوب وضوع است. اون وقت وقتی ما دو تا شرط داریم در دو قضیه شرطیه که هر کدام سبب مستقل برای یک حکم هستند، نمیشه بگیم از سوی دو تا اطلاق داریم که لازمه دو اطلاق اینه که دو حکم وجود نداشته باشه، چون ماهیت واحد نمیتونه بدون هیچ قیدی متعلق برای دو حکم متماثل واقع بشه، و از سوی دیگه هر کدام از دو شرط یعنی بول و نوم سبب مستقل برای وجوب وضوع باشند. به بیان ساده تر، بین اطلاق متعلق جزا این که در هر کدام متعلق جزا مطلق وضوع است و ظهور قضیه شرطیه در سببیت مستقله که یک قضیه میگه سبب مستقل نومه برای وجوب وضوع و دیگری میگه بوله، تعارض وجود داره و نمیشه اون دو رو با هم جمع کرد. ایشون میفهمن که در اینجا ما ظهور قضیه شرطیه در سببیت مستقله هر کدام از بول و نوم نسبت به وجوب وضوع رو مقدم می کنیم بر ظهور جزا در اطلاق متعلق. برای اینکه اولا ظهور جزا ظهور اطلاقیه و در ظهور اطلاقی باید فراهم بودن مقدمات حکمت ثابت بشه، و حال اون که یکی از مقدمات حکمت اینه که قرینه ای بر تقیید وجود نداشته باشه، در حالی که ظهور قضیه شرطیه در سببیت مستقله قرینه بر تقیید جزاست و مانع از انعقاد اطلاق در جزاست. به تعبیر دیگر قضیه شرطیه ظهورش در حدوث اندل حدوث یک ظهور وضعی و تنجیزی است، در حالی که ظهور اطلاقی در جزا یک ظهور تعلیقیه و ظهور تنجیزی بر تعلیقی مقدم میشه. ثانیاً اگر مولا یک قضیه شرطیه اذا بالتفت توزع رو میفرمود، در اینجا اشکالی پیش نمی اومد. هم میتونستیم ظهور اطلاقی جزا رو حفظ بکنیم و هم بول رو سبب مستقل برای وجوب وضوع مطلق قرار بدیم. اما وقتی قضیه شرطیه دوم از سوی مولا القاء شد و فرمود که اذا نمت فتوضع، قبل از اینکه نوبت به جزا برسه ظهوری برای اذا نمت پیدا میشه و اون عبارت از سببیت مستقله نومه. و به دنبال تلفظ به جزا حکم وجوبی به ذهن خطور میکنه. خب بول سبب مستقل برای وجوب وضو بود، نوم هم شد سبب مستقل برای وضو. حال وقتی این وجوب رو با وضو مرتبط دیدیم، نمیتونیم اطلاقی برای اون درست بکنیم، چون سببیت مستقله که قبل از آمدن وضوع جای پای خودش رو محکم کرده مانع از این امر میشه. و اگر بخوایم برای وضوع اطلاقی درست کنیم باید اون چرا که تا الان تو ذهنمون بود کنار بریزیم. و حالا که سببیت مستقلی نوم رو برای حکم وجوبی به محض شنیدن شرط ثابت کردیم و او نمیگذره وضو به عنوان متعلق وجوب در قضیه شرطیه دوم بر اطلاق خودش باقی بمونه، بلکه اون رو مقید به مثلا مرتن اخرى یا قید دیگری میکنه. لذا میبینیم که با چنین بیانی ظهور قضیه شرطیه رو ثابت و اون رو بر اطلاق جزا مقدم میکنه و دیگه نوبت به تنافی دو اطلاق نمیرسه و در نتیجه هر کدام از دو شرط وضوعی رو لازم داره، یعنی باید قائل به عدم تداخل شد این هم بیانی که مرحوم محقق همدانی برای عدم تداخل، برای قول به عدم تداخل آوردند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.